أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عظم الله أجورنا عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام. وجعلنا وإياكم من الطالبين بالثار عملي الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیروز حکم سپرده گذاری ها در بانک های خصوصی و دولتی رو به عرض رسوندیم. امروز میخوایم از طرف مقابلش مطالبی رو عرض کنیم، یعنی اینکه از بانک ما بخوایم به تعبیر خودشون تسهیلات دریافت کنیم. حکم این تسهیلات چیه؟ تسهیلاتی که بانک میدهد یه اسم جدیدیه. این تسهیلات از نظر شرعی باید برگرده تو قالب‌هایی که در شرع ما داریم، در فقه متعارف هست، یا به شما وام میدهد که همون قرض. بعضی فکر میکنن وام با قرض دوتاست. نه، وام اسم فارسی قرضه. یا به شما قرض میدهد، پولی میدهد و این پول رو به شما تملیک میکنه، شما مالکش میشید و موظف میشید در ازای او این مقدار رو حداقل برگردونید، که این همون وامه، حالا چه به اقساط چه یک جا. یا اینکه وام به شما نمیده بلکه با شما میخواد وارد یه عقدی مثل عقد مشارکت یا مضاربه بشه، این هم نوع دومش، که در این فرض به شما پول رو نمیده، پول مال خود بانکه، شما باید با این پولی که بانک داده بهتون برید معاملاتی رو انجام بدید و بعد سودی رو هم برای بانک منظور کنید. یا به این صورته، یا به صورتی است که بانک با شما یه عقدی مثل خرید و فروش انجام میده و در این فرض به شما پولی رو میده. یعنی چی؟ مثلا به شما میگه شما جنس چی داری؟ بیا به من بفروش، من اون پول اونو میخرم از شما نقدی، با این قیمت به شما پولشو میدم. بعد اون جنسی که مال من شده رو به شما مجددن میفروشم به اقساط مثلا 3 ساله 4 ساله با قیمت بیشتر. این 3 جوری است که بانک تسهیلاتی در اختیار افراد میگذاره. حکم هر یک از اینها با هم تفاوت میکنه و نمیشه اینا رو با هم یک کاسه کرد. اگر وام میدهند مثل این وام های ازدواج که خرید و فروشی در کار نیست، مشارکت و مضاربه‌ای هم در بین نیست، اگر شرط در ضمن این عقد این است که یه اضافه‌ای رو وامگیرنده بپردازد به بانک، اگر این شرط باشه ولو اینکه اون درصد معین شده درصد پایینی باشه. اگر این چنین باشد این معامل ربویه و حرامه، هم ورود به این معامله جایز نیست، این عقد عقد حرامیه، و هم پرداخت اون اضافه تر به نیت این که من بدهکارم به بانک علاوه بر اصل اون وام مقدار بیشتر را، اون مقدار بیشتر رو بخواد بپردازه، اون مقدار بیشتر پرداختش هم حرامه، اون طرفی هم که میگیره خب اونم معصیت میکنه بانک. این در مورد وام. من خیلی مختصر عرض میکنم و میرم، اینجا بحث های جانبی متعددی وجود داره. اما اون پولی که بانک میدهد به مراجعه کننده و با او وارد عقد مضاربه یا مشارکت میشه، اگر این چنین بشه باید این پول رو فقط در همون جهتی که بانک گفته مصرف بکنن. منتها یه مشکلی رو بانک ها دارند و او اینه که وقتی میخواد باز پرداختی داشته باشید شما به او، در صورتی که شما از تاریخ معین تأخیر بکنید از شما زیان دیرکرد میگیره. اگر این مسئله در ضمن اون عقدی که با شما میبنده ملاحظه شده و این شرط وجود داره، اون معامله جایز نیست، ربوی میشه این معامله و باید ازش پرهیز کرد. بعضی این پولهای به این صورت رو میگیرن به کار دیگری میزنن، اینا مشکل رو مضاعف میکنن، پول رو به عنوان مثلا خرید فلان کالا میگیره ولی زخم کار دیگری میزنه، چون پول بانکه نمیتونه این کار رو انجام بده، اون کسی که دریافت کرده این تسهیلات رو. فرض سوم هم اونجاییست که شما یک کالایی رو به بانک میفروشید، بانک به شما مجدداً اون کالایی که خریده رو برمیگردونه و میفروشه به یه عقد اقساطی، نقد میخره و اقساط به شما میفروشه. اگر این معامله جنس واقعیت داشته باشه، نه فقط از مغازه‌هایی که فاکتور صادر میکنن و یه پولی هم بابت اون فاکتور میگیرن و این فاکتور هیچ واقعیتی نداره، اون این کار حرامه، این کار جایز نیست. اگر جنسی رو واقعا داشته باشید و به بانک بفروشید و در این معامله هم که میکنید شرط نکنید که مجددن بانک از شما بخره، گرچه میدانید که او این کار رو میکنه، اگر این چنین باشه این معامله معامله بی اشکالیه. منتها بانک ها در همین معامله هم یه بندی رو دارند و او اینه که اگر شما در باز پرداخت اون اقساط تأخیر کنید از شما باز زیان تأخیر میگیره. اگر این باشه این تسهیلات نوع سوم هم جایز نیست که شخص واردش بشه و از بانک ها بگیره. اگر نوع چهارمی باشه که تا به حال خبرش به ما نرسیده، او رو بعدن بفرماین به ما که چه صورتیه تا بشه دربارش گفتگو کرد. اگر با بانک خلاصه وارد معامله می شود کسی و از بانک تسهیلات دریافت میکنه، عمدش اینه که بانک ها فعلا روی زیان دیر کرده خودشون خیلی مصرن و به هیچ نحوی هم کوتاه نمیان. این بند در هر معامله‌ای که قرار بگیره او رو ربوی میکنه و حرام میکنه، تفاوتی هم نداره که این زیان دیر کرد رقمش بالا باشه یا پایین باشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه اون مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب، روز روز عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام، یه تذکری رو عرض بکنم که در میان ایام سال شارع مقدس اهتمام داشته که بعضی از روزها به صورت خاص مورد توجه قرار بگیره. نسبت به بعضی از روزهای دیگر در بین ما یه تقیدیه، این تقید خیلی خوبه، ولی اگر یه مقدار جا به جا بشه اشکالی نداره از جهت دینی. اون روزهایی که از روایات استفاده میشه و از قرآن استفاده میشه که خیلی اهمیت داره، یکی شب قدره. در میان شبها و از روزها هم چند روزه که از روایات استفاده میشه، اون روزها بزرگداشتش خیلی اهمیت داره. مثلا روز عرفه یکی از اون روزهاست. در میان روزهای دیگر که انتساب به معصومین علیهم السلام دارد، از همه بیشتر روز قدیر مورد اهتمامه و روز عاشورا، این دو روز. البته در مورد 17 ربیع، در مورد 27 ماه رجب و عرض به خدمتتون که شب نیمه شعبان یه همت ویژه‌ای دیده می شود، ولی از روایات استفاده میشه که ائمه علیهم السلام خواستن که قدیر و عاشورا به صورت خاص مورد توجه شیعیان باشد و مورد توجه شیعیان بماند. مثلا روز شهادت خود رسول گرامی خدا، با اینکه روز بسیار مصیبت باری است، ولی در این حال مورد این اهتمام نیست. یه اختلافی هم که تو تاریخ هست، گرچه مشهور 28 ماه صفره، ولی یه روز دیگه هم نقل شده. یا در مورد شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که اقوال مختلف هست، ائمه علیهم السلام بنا نداشتن که یه روز خاصی تعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا بکنه. ما تقید داریم و خوبم هست، این تقید ما خیلی خوبه، ولی علتش یه نکته دیگری است که در روایات هست. تقید میان شیعیان مثلا در مورد اینکه شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام رو در 25 ماه رجب بزرگ بدارن، این خیلی خوبه. چرا؟ چون شیعیان عموما با معارف اهل بیت، با فضائل و مناقبشون، با مصائبشون معمولا مواجه نمیشن، برخورد ندارن. اگر مناسبتی باشد که اون مناسبت بهانه‌ای بشود که افراد رو بخوانند کنار یکدیگر جمع کنند و به این مناسبت قدری از فضائل و مناقب و سخنان اون بزرگواران رو مطرح بکنند، به گوش شیعیان برسند، خب یه چیزیست که مردم میتوانند او رو خوب هضمش کنند و قبول کنند. اما اگر این چنین نباشه، مثلا فرض کنید که روز پنجم ماه ربیع الثانی بگم بیاین بخواییم راجع به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام صحبت بکنیم، یه قدری برای مردم انگیزش کمتره. ولی اگه بگن 25 ماه رجب شهادت حضرت موسی بن جعفر، سالگرد شهادت اون بزرگواره، مردم انگیزشون بیشتر میشه. اعلام کردن که پراید نکمیدادی به پلاک 49 ساد 152 ایران 44 صد معبر کنده جا به جا کنند، یه صلوات محبت کنیم. همین جور در مورد شهادت حضرت امام جواد، ولادت حضرت هادی علیه السلام، اینا مواردی است که اگر روزهاش هم جا به جا بشه ولی اصلش باقی بمونه، ایرادی نداره. لذا شما میبینید که در مورد فاطمیه خیلی حتی علما جدی نمیگیرن که آیا 13 جماد الاولا یا 3 جماد الثانی کدوم یکیه، در هر دوتا مجلس میگیرن. بعضی از علما بودن که به روایات دیگرشان توجه میکردن. چرا؟ چون هر چه ذکر این بزرگواران بشود، ان ذکرنا من ذکر الله، یاد ما ائمه علیهم السلام از مصادیق یاد خداست، و هرچه ذکر خدا برود، ذکر الله ینیر القلب، ذکر خدا قلب رو نورانی میکنه، و یطهر النفس، نفس رو هم پاک میکنه و سبب گسترش معارف در جامعه میشه. اما در خصوص قدیر خیلی اهمیت دادن روز عید قدیر و از او چه بسا مهمتر خواستن که عاشورا به صورت ویژه بماند، خود عاشورا. و این مسئله فقط یک شعار شیعه نیست، بلکه عاشورا اساساً عالم خلقت یه تغییراتی درش میکنه، کما اینکه در عاشورای اصلی این تغییرات نه بر اساس فقط روایات ما بلکه تواریخ اهل سنت یه تغییراتی تو عالم خلقت پدید آمد. یه تاریخ دمشق داره ابن عساکر، خیلی طولانیه و این کتاب جزو کتب معتبر مورد اعتماد اهل سنت، خیلی کتاب مفصلی است. در جلد 14 اون کتاب به مناسبتی که داره تاریخ دمشق و البته منطقه شام رو که شامل فلسطین و لبنان و اردن و سوریه فعلی میشه و حتی مناطقی از بالاترش که توی ترکیه با اون قرار میگیره، داره وقایع اونجا رو میشموره. نقلهای متعددی میاره ابن عساکر که در روز 10 محرم سال 61 در بیت المقدس این گونه بود که هر سنگی جا به جا می شد، پای کسی به سنگی به خود رد می شد، می دید خون تازه از زیر اون سنگ می جوشد. ایتو روایات شیعه بود. من اینو اخیراً یکی دو سال دیدم این رو. قبلاً تو روایات شیعه دیده بودم که امام صادق علیه السلام فرموده بود که روزی که جد حسین علیه السلام رو شهید کردن، اون روز سنگ ها که جابجا می شد از زیرش خون تازه نمایان می شد و این بکای عرض بر جد حسین علیه السلام بود. در روایات ما هست که در عاشورای اصلی آسمان خون باریده. پرسیدن یعنی چی؟ فرموندن اگه یه پارچه رو در مقابل آسمان کسی میگرفته در اون روز، یا رختی شسته بودن پهن کرده بودن، وقتی جمع کردن نقاط متعددی خون روی این لباس و این پارچه قرار داره. تو بعضی از ظرفا خون هست، بعضی از ظرفا، ظرف خالی یا دفعه خونه، بعضی از شیرها تبدیل به خون شده، شیر دوشیدند از حیوان، از گاو، ولی تبدیل شده به خون. در کتابی میخوندم که تصویر از مدرک اصلی انگلیسیشو انداخته بود که در تاریخ انگلستان در اونجا هست که در سال چند میلادی که دقیقا مطابق با 61 قمری ما میشه، ولی دیگه روزشو ننوشته، در اون تاریخ این سال یک روز این گونه بود که همه شیرهایی که دوشیده بودن توی کاسه ها و تو ظرفا اومدن استفاده کنن، همش تبدیل به خون شده. و این یک مورد دو مورد نبوده تو اون تاریخ. و نمونه های دیگری که بوده تو عاشورای اصلی خیلی وقایع اتفاق افتاد. قرآن میفرماید که وقتی ما قوم فرعون رو هلاک کردیم، فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا اذا منظرین، در سوره مبارکه دخانه، وقتی اینا رو هلاک کردیم نه آسمان بر اینها گریست نه زمین. مگه آسمان زمین گریه دارن؟ اگه نداشته باشن که این جمله بی‌معناست. مثل اینکه بگیم این دیوار مثلا انتگرال حل نمیکنه. خب دیوار اصلا شأنش نیست که این کارو بکنه، هیچ وقت این کارو نمیکنه. اگه یه وقتی این کار رو بکنه و بعد حالا در یه موقعیتی نکنه، اونجا معنا داره. آیه قرآن که میفرماید آسمان بر اونها نگریست، معنی میشه یه وقتی آسمان گریم میکنه. زمین نگریست، معنی میشه گریه دارد این زمین. روایات ما بیان میکنن که در قتل حضرت یحیی آسمان و زمین گریست، و در شهادت امیرالمومنین علیه السلام گریست، در شهادت امام حسین علیه السلام گریست. و از اون زمان تا به امروز امام صادق علیه السلام فرمود که گریه ی آسمان و زمین قطع نشد، قطع نشد. در روایاتی هست این مطلب، متعدد این روایات به سند خیلی معتبرم نقل شده که لما قتل الحسین علیه السلام بکت علیه السماوات و سبع و الارضون السبع و ما فیهن و ما بینهن و الجنت و النار و الطیر و الوحش و ما یرا و ما لا یرا. تمام چیزها از آسمانها، زمین، آنچه در آسمانهاست، آنچه در دل زمینه، آنچه میان اینها قرار داره، جنیان، انسیان، حتی بهشت گریسته، جهنم گریسته، وحش و طیر گریستن و فرمود و ما یورا و ما لا یورا، هر چه به چشم بیاد و اونایی که به چشم نیامده همه بر حسین علیه السلام گریستن. در روایت باز اینا که عرض میکنم اسنادش جای طرحش تو اینجا نیست، از نظر رجالی اعتبار جدی داره این روایات ما. امام صادق علیه السلام فرمود که مادرم فاطمه زهرا وقتی به یاد فرزندش حسین میافتد تبکی له، برای نهال تبکی له، برای فرزندم حسین گریه میکند و بکال بکائها جمیع من فی السماوات، همه آسمانیان شروع میکنن گریه کرد. تمام ملائکه گریه میکنن. وقتی صدای گریه مادرم به جهنم میرسه، جهنم یه دفعه به خروش میاد، ولی قبل از اون که صدا برسه خدا ملائکه ای رو موکل میکنه که بیان و درهای جهنم رو محکم بگیرن، که وقتی ناله فاطمه زهرا به جهنم میرسه، جهنم به خروش میاد، شعله جهنم بیرون نزنه. امام علیه السلام فرمود اگر اینها محکم نگیرند در جهنم را، یه شعله از او بزنه روی زمین، هیچ موجود زنده‌ای رو زمین باقی نمیمونه و این جهنم همین جور مشغول گریه کرد. حسین جان تو پیش خدا چقدر ارزش داشتی، چه مقامی داشتی. بکا علیه من دون سدرت المنتها، هر چیزی زیر عرش بود بر حسین علیه السلام گریست. و تو عاشورا اوزا، عاشوراهای مکرر اوزا همینجور تو عالم خلقت هست. امام علیه السلام فرمود که، من نقل به مضمون میکنم به این تعبیر، فرمود که شما شیعیان اینجوری هستید که احساس میکنید تو دهه محرم حالت حزن و اندوه، حوصلتون کمه. دوست دارید گریه کنید. فرمود روز عاشورا این احساس غلبه بیشتری داره، یه جوریه که حتی قلوب شیعیان سنگینی میکنه روز عاشورا. و این حذف فرمود تا عصر روز عاشورا، نزدیکای غروب که میشه یه دفعه حال شیعیان ما از اون وضعیت در میاد. این واقعی هر ساله. من دارم روایت بخونم، شما برای چی گریه میکنید؟ خب حالا یه مقدار مقتل بخونم. خدا میدونه که اصلا عاشورا هر چی میخوای مقتل بخونی هر جا رو باز میکنی، متحیر اینجا رو بخونی اونجا رو بخونی، اصلا یه جور عجیبیه، هیچ نظم و نسقی نمیشه پیدا کنه. شروع میکنیم یا آبا عبدالله از یه جایی شروع میکنیم گفتن شیعیان شما منتظرن. من فقط یه چند کلمه عرض کنم، این مقدمه رو بگم. نقل کردن که یکی از کسانی که تو کربلا بود و جزء لشکر عمر سعد بود دستگیرش کردن آوردند، به مختار گفتن که مختار این آدم خیلی قسی القلبیه، تو کربلا عمر سعد هم یه جاهای گریه کرد، شمر هم گریه کرد، اما این نامرد هیچ جا گریه نکرد، خیلی قسی. آوردنش مختار گفتش که به من یه همچی گزارشی کردن که تو اینجوری یه همچی آدم قسی القلبی هستی، آخه کربلا عشق بچه های امام حسین دیدی گریت نگرفت، دامنشون آتش گرفته بود تو در تو زهرا کتک میخوردن تو گریت نگرفت، گوشواره از گوش اینها میگرفت. گفت امیر اگه من بگم یه جا گریم گرفت من آزاد میکنی؟ گفت خدا به من رحم نکنه اگه به تو رحم کنم، بگی یا نگی من تو رو میکشم، ولی بگو ببینم یه جایی بود که تو گریت گرفت. گفت آره امیر یه جا بود من گریم گرفت، و او زمانی بود که ما عباس رو هم که کشتیم دیدیم امام حسین داره میره طرف خیمه، دست به افسار اسب گرفته، رجع الحسین الى المخیم و هو یکفکف دموعه بکمه، سیلاب عشق همین جور می آمد با آستینش همین جور عشقهای خودش رو پاک می کرد، رفت به سمت خیمه. ما می دونستیم که دیگه هیچ کسی رو نداره، خودش باید بیاد میدان، اما دیدیم طول کشید، بعضی ولوله افتاد تو لشکر، بعضی گفتن حسین قصد تسلیم داره، بعضی گفتن حسین نکنه میخواد فرار کنه از یه جایی، بعضی یه جور دیگه گفتن عمر سعد به من گفتش که برو بالای بلندی ببین بالاخره حسین میاد یا نمیاد. امیر من اومدم بالای بلندی یه صحنه ای رو دیدم که اونجا گریم گرفت، دیدم امام حسین وایستاده جلوی خیمه ها، این دخترها دورش با دست خودشون این دامن عربی او رو تو چنگ دست اینو بر میداره، او دیگری دستشو دست او رو بر میداره دیگری دامنه در عالم رویا دید که مرحوم مجلسی روی منبر نشسته و علمای زیادی هم پای منبر او هستند، داره برای اونها روزه میخونه، برای اونها صحبت میکنه. به روزه که رسید یه وقت دید که یه کسی آمد از پایین منبر خطاب کرده مرحوم مجلسی که بی بی فاطمه زهرا میگه پیغام داده روزه وداع رو بخواد. که مرحوم مجلسی شروع کرد به خوندن. لما نظر الحسین علیه السلام یمینا و شمالا فلم یرا احدا من اصحابه ولا بلال بیت. زمانی که امام حسین یه نگاه سمت راز کرد، یه نگاه سمت چپ، دید هیچ یک از اصحابش، هیچ یک از جوانانش، هیچ یک از برادراش دیگه نیستن. التفت الى الخیمه، به سوی خیمه آمد. فنادا یا سکینه، یا رباب، یا زینب، یا فاطمه، یا علیکن من السلام. خانم آمن هم رمزم خدا آمن. همین که این عبارات رو خوند، به اینجا که رسید همون نفر اول دوان دوان آمد، گفت مجلسی بس کن بی بیش. فقالت زینب، فقالت سکینه، یا ابا استسلمت للموت. بابا تو هم میخوای بری، تو هم تسلیم مرگ شدی. فقال کیف لا یستسلم للموت بل لا ناصر له ولا معین. دخترم دیگه کسی نمونده برای من، دیگه کسی نیست از ما دفاع کنه. دختر چه گفت به بابا؟ عرضه داشت یا بردنا الاخرم جدنا. معنیشو میدونید شما غیرتی ها؟ معنیشونه که بابا تو بریم و اسیر بشیم، برو برگردون و بزنید هستید. فرمود لو ترک القتال نام، اگه ما رو رها میکردن ما از مدینه خارج نمیشدیم. بعد دیدین دختر داره مالند باران عشق میریزه. فزمه ها الى صدره، آقا این دختر 10 سالشو بغل کرد. فمسخت و موهای عشقاشو با دستهای خودش باک میکرد. صدا میزن لا تخرقی قلبی به دمقی که خسرتن مادام من روح بی جثبه. بابا تا وقتی من زنده با عشقای چشمت دل منو آتش مزن. این دختر رو هم داخل خیمه کرد، دیگه حالا حاسم میدان شده. یه وقتی از پشت سر یه ندایی میاد، نتونست جواب نده، دید یه کسی داره میگه مهلا مهلا یبلا زهرم.